صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. پروردگارا، به درگاه پرجلال و حشمت و شکوه تو روی می آوریم و تو را که یگانه قادر مطلق و خدای حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو که خدای محبت و رحمت و قدوس هستی استدعا می کنیم که ما را یاری و هدایت فرما تا از محبت و از قدوسیت تو در خود داشته باشیم تا آنطوری که تو می خواهی ای خدا ما زندگی کنیم، زیرا جز به قوت و هدایت تو ای قادر مطلق ما نخواهیم توانست در اراده تو، در رضای تو عمر خودمون رو به سر بیاوریم. پس ای قادر مطلق، اکنون که به کلامت روی میآوریم ما را تعلیم بده. قلبمان را آماده پذیرش کلامت بگردان و ایمان ما را زیاد بکن ای خدا تا از کلامت اطاعت کنیم. این دعا را به نام مقدس مظهر قدوسیت و محبت تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. برکت و رحمت خدا یکتا بر فرد فرد شما عزیزان باد. در برنامه این ساعت ابتدا به نامی یکی از شما شنوندگان عزیز اشاره می کنم و بعد از کلام مقدس انجیل و از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس درباره شرایط رهبر بودن در کلیسا و داشتن سمت‌های روحانی در مسیحیت آیات را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. از میان نامه‌های رسیده نامه‌ای داشتیم از خانم منیژه مشیری که نوشتند چون که ارتباط پستی کامل نمی‌باشد تقاضا می‌کنم نامه مرا در رادیو بخوانید و جواب آن را از طریق رادیو بیان کنید تا بدین وسیله پاس خود را بیابم. سوالی که دارم این است: آیا در مسیحیت زیارت رفتن نقشی در نزدیک کردن شخص به خدا دارد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، پس چرا مسیحیان به زیارت نمی روند؟ ولی اگر جواب منفی است، چرا در کشورهای خاورمیانه روی این امر تأکید بسیار کرده و آن را یکی از واجبات دینی می دانند؟ در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید بگویم که عیسی مسیح به پیروان خود به هیچ عنوان دستور نفرمود که به مکان مقدسی به زیارت او بروند، حتی محل تولدش یا مرگ و رستاخیزش. چرا؟ زیرا خدا در همه جا حضور دارد و هر کس می تواند او را در هر مکان پرستش کند و جای تأسفی که اکثرا جایی که به اصطلاح زیارتگاه محسوب می شود، مردم به جای اینکه خدا را در آنجا بپرستند، به آن شخصی که در آنجا مدفون شده است توجه می کنند تا خود خدا. البته برخی از مسیحیان علاقه دارند که به فلسطین بروند و سرزمینی را که عیسی مسیح در آن زندگی می‌کرد ببینند، ولی رفتن به آنجا دارای هیچ گونه ثواب مذهبی نمی‌باشد. غیر ممکن است بتوانیم مثلا با رفتن به سر قبر خالی عیسی مسیح به بدن او احترام بگذاریم، زیرا قبر او خالی است و او زنده می باشد، و یا اینکه به محلی که تولد یافت بریم و با دعا خواندن در آنجا به اصطلاح دعامون مستجاب بشه. اصولا زیارت رفتن بر سر مقبره ها ربطی به رابطه معنوی و روحانی و ربانی با خداوند ندارد. بایستی بگیم که این رسم ها را نه خدا بلکه انسان ها برای دلایل خاصی به وجود آوردن. دوست من، اگر شما می خواهید قلباً به خدا نزدیک بشی و علاقه و محبت خود را به خدا یکتا نشان بدهی، در اطاعت کردن از او کوشا باش، زیرا اطاعت از خداوند نشانه علاقه و ایمان شما به او می باشد و در نتیجه شما را به خدا نزدیک تر می کند. در تاریخ آمده است که بت پرستان مردم را مجبور می کردند که به عبادتگاه ها برند و با دادن هدایا اعتقاد خود را به بت های خودشون ثابت کنند. احتمالاً زیارت رفتن ها دارای ریشه بت پرستی می باشد. این بود پاسخ به نامه منیژه مشیری. حالا دوستان توجهتون رو به کلام خدا جلب می کنم. در برنامه گذشته 7 آیه فصل 3 از رساله اول پولس رسول به تیموتائوس را که در باره شرایط کشیش شدن در کلیسا می باشد براتون خواندم و به طور مفصل گفتم که واجد شرایط بودن کشیش چه می باشد. ولی سمت‌های دیگر نیز به غیر از کشیشی یا شبانی و اسقفی در کلیسا وجود دارد و آن انتخابات و یا شرط رهبر شدن در کلیسا می باشه، یا شرایط برگزینش رهبران کلیسا یا شماسان است که در حقیقت یاران کشیش می باشند. در آیه 8 الی 13 حضرت پولس به 5 شرط اشاره می کنه که توجه شما را به آیات و سپس به معنی آن جلب می کنم. می گوید همچنین شماسان باید با وقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قوی، بلکه دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدن کار شماسی رو بکنن، و به همینطور زنان نیز باید با وقار باشن و نه غیبگو بلکه هوشیار و در هر امری امین، و شماسان صاحب یک زن باشن و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند، زیرا آنانی که کار شماسی رو نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل می کنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. قبل از اینکه معنی آیات را براتون تفسیر کنم، اجازه می خواهم که یک بار دیگه همین آیات را از ترجمه تفسیری براتون بخونم. می گوید شماسان که دستیاران کشیش کلیسا می باشن باید مثل خود کشیش آدم خوب و بیریایی باشه. نباید زیاد مشروب بخورن یا طمع پول داشته باشن، بلکه با تمام دل پیرو جدی عیسی مسیح باشن که منبع مخفی ایمان آنها می باشد. قبل از اینکه کسی را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کنید، اول کارهای دیگر را در کلیسا به او واگذار کن تا هم اخلاق او را امتحان کنی و هم استعداد او را. اگر وظیفه‌اش را خوب انجام داد، آن وقت او را به عنوان شماس کلیسا انتخاب کن. زن او نیز باید با وقار باشه، نه کسی که پشت سر دیگران بدگویی بکنه، بلکه خیشتندار و قابل اعتماد باشه. شماس هم باید یک زن داشته باشه و نسبت به زن خود وفادار بوده و سرپرست خوبی برای خانوادش باشه. شماسانی که خوب خدمت کنن خوب هم پاداش میگیرن، یعنی هم مردم با ایشان احترام میگذارن و هم ایمان و اعتماد آنها به عیسی مسیح بیشتر میشه. و اما معنی آیات. در آیه 8 حضرت پولس شروع به واجد شرایط بودن شماس و یا رهبر کلیسا میکنند. لغت دیگری که همونطوری که میدانید در کلیسا ایران به جای شماس به کار برده میشه رهبران میباشه، که در ایران بیشتر وقتا آنان را رهبران کلیسا میخوانیم. همونطوری که ملاحظه فرمایید، وظیفه آنان دستیاری کشیش کلیسا و چرخانیدن امور سازمانی و مسائل کلیسایی میباشه. یعنی به جای اینکه کشیش مسئول همه چیز از جمله ساختمان و نظافت و تعمیرات عبادتگاه و یا خزانه‌داری کلیسا و کارهای و عیادت‌ها و غیره رو به چرخونه، این افراد یعنی شماسان یا رهبران این کارها را انجام میدن تا کشیش با وقتی که داره بتونه بیشتر وقت خود را در کلام خدا صرف کنه، روی کلام خدا تفکر و تعمق کنه و از خداوند الهام بگیره و یاد بگیره که چگونه به اصطلاح گوسفندان خود را هدایت کند و یا اعضای کلیسا را از کلام خدا عمیقا تعلیم بده تا آنهایی که از کلام خدا زیاد اطلاعی ندارن در دانش و فهم کلام خدا رشد کنند. اگرچه رهبران یا شماسان مسئولیت به اصطلاح دنیوی و ظاهری و مادی کلیسا را به عهده میگیرن، مهذا بایستی افراد روحانی و مؤمن باشند. یکی از اشکالات کلیساهای امروز اینه که وقتی مسئول سمتی رو میخوان انتخاب کنن، اول از همه به شغل و یا به مقام او توجه میکنن و مثلا اگر ببینن که طرف در کار بازرگانی و یا در شغل خودش موفق بوده و یا صاحب منصب و یا تحصیلات عالی کرده است، او رو شایسته مقام در کلیسا میدانن. در حالی که دوستان عزیز، این نوع قضاوت درست نیست، برخلاف کلام خداست اتفاقا. اگر کسی در عالم مادی موفق باشه، این دلیل آن نیست که در عالم روحانیت نیز موفق می باشند. البته هستند آنانی که در عالم مادی موفق هستند، در عالم روحانی نیز موفق هستند. ولی دلیل نمیشه اگر کسی در عالم مادی موفق بشه به یه مقامی برسه، حتما در عالم ربانی نیز رشد خواهد کرد. خیر، اتفاقا غالب کسانی که در امور دنیا موفق هستند، وقتی برای امور روحانی ندارن و در نتیجه در امور روحانیت ضعیف و ناتوان می باشن، زیرا اکثر وقت و فکرشون رو روی امور دنیوی می گذرانن و نه در امور روحانیت. در نتیجه کمتر وقت برای عبادت و ستایش خدا دارن و در دعا کردن و تفکر و تعمق نمودن در کلام خدا غفلت می ورزن، زیرا دلشون در گروه امور مادی می باشه. پولس که رسول خدا بود میدونست که ما انسان‌ها اصولاً ظاهرنگر هستیم، یعنی از روی ظاهر شخص او را قضاوت می‌کنیم. برای همین است که نمی‌گوید شماس باید شغل خوب و یا مقام موفقی در امور دنیا داشته باشه، بلکه می‌گوید باید روحانی باشن، با وقار باشن، با شخصیت باشن و فروتن باشن. برای کشیش بودن پولس 16 شرط و صفت را بیان می‌کنه و در این آیات برای شماس بودن به 8 خصوصیات مختلف شخص اشاره می‌کند. اول، وقار و صاحب شخصیت بودن اون طرفه. شخصیتی که قابل احترام در اجتماع باشه. کسی که وظیفه و کار خود رو جدی دانسته و با جدیت انجام وظیفه کنه. خیلی ها هستن که مثلا در کارخونه ها کار می‌کنن و یا در شرکت‌های بزرگ کار می‌کنن، انگار اینکه به زور باید این کارها رو بکنن ولا اخراج میشن، اشتیاقی برای ادامه کار ندارن، دلشون در کارشون نیست. در حالی که شخصی که شماس میشه باید دلش در کارش باشه، با جدیت انجام وظیفه کند و نه اینکه فقط مقامی رو در کلیسا پر کند. شرط دومی که پولس به آن اشاره میکنه، میگوید که این شخص نباید دو زبان باشه، یعنی او سخنچین نباشه، یک کلاغ را صد کلاغ نکنه، کسی باشه که بر زبان، بر گفتار خودش مسلطه، دو حرف نزنه، مثلا به فلان کسی چیز بگه و به فلان خانواده چیز دیگری. در عوض شخصیتی که میشه روش اعتماد کرد. و دوست عزیز، چنین شخصیتی که وقتی که بدانیم حرفش یکیه و متظاهر نیست، همیشه محبوب مردم و مورد اعتماد و ایمان افراد میباشه. شرط سوم، همانا خودداری کردن در نوشیدن و اعتیاد نداشتن به شراب. شخصی که الکلیه خود را اسیر و برده الکل کرده و چنین شخصی که برده و اسیر محسوب میشه به هیچ وجه نمیتونه آزادانه برای کلیسا کار کنه و شخصیت مفیدی برای کلیسا باشه. شرط چهارمی که در آیه 8 با آن اشاره شده اینه که میگوید او نباید طماع سود قبیح باشد. یکی از وظیفه های شماسان یا رهبران اینه که بر هدایا و خیراتی که در کلیسا جمع می شوند نظارت کنند و آن را به فقرا بدهند. پولس می دانست که پول یکی از وسایلی است که شیطان به وسیله آن می خواد انسانها را تحریک کنه تا از خدا دور بشن. می دانست که رهبرانی خواهند بود که وقتی چنین مسئولیت مهمی به عهده‌شون باشه تحریکات مالی به جانشون میاد. می دانست که تحریکات اهریمنی بر آنها خواهد آمد و ممکن است که فریب بخورن و چه بسا از بیت المال مردم برای پر کردن جیب خود استفاده کنن. برای همین میگه پس شخصی که به مقام شماسی میرسد نباید عشق به مادیات داشته باشه و او بایستی در عوض مرد ایمان باشه و اجازه ندهد تحریکات اهریمنی بر او غلبه کنه و فریفته مال بشه. شاید یکی از زراهگین‌ترین ضربه‌ای که شیطان به کلیساها و به همه ایمانداران میزنه و سعی میکنه مقدسان را از درجه قدوسیت و تقوا بیندازد همان پوله و کلیسا باید در این مورد حساس باشه و بسیار مواظب که مبادا شیطان به وسیله مادیات کلیسا را از حقیقت دور کند. در آیه 9 شرط پنجم شماس بودن رو بیان می‌دارد و آن اعتماد و ایمان درست داشتنه. می‌فرماید دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. حالا سوال میشه که سر ایمان چیه؟ عرض کنم اشاره پولس در اینجا یعنی در سر ایمان در حقیقت اشاره به مکاشفه انجیل مقدس مسیح باشه. وقتی او صحبت از ایمان میکنه اشاره به مقدار و معیار ایمان نمی نماید بلکه اشاره به عقیده و ایمان درست و یا اساس ایمان حقیقی میکنه. او این ایمان مسیحی رو یک سر الهی میداند. آن را به رازی تشریح کرده است که بر ما مکشوف کرده، یعنی به کسانی که به مسیح ایمان بیاورند این سر الهی کشف می شود. زیرا در تورات مقدس این امر مکشوف آشکار نبود، ولی حالا در عهد جدید برای ایمانداران آشکار شده و اعتقاد و ایمان رسولان مسیح که کلیسا بر اساس آن تشکیل به وجود آمده باید بر این اعتقاد و ایمان باشد و شماسان و رهبران و کشیشان کلیسا و همچنین همه اعضای کلیسا یا هر مسیحی که در هر نقطه از این عالم باشد باید اساس ایمانش بر این سر ایمان یا مکاشفه خدا در عیسی مسیح باشد. سر ایمان یعنی زمانی این سر و یا این مکاشفه پنهان بود ولی اکنون آشکار و معلوم گردیده. و دوستان عزیز جای تأسفه که بگم هنوز این سر ایمان که خدا در عیسی مسیح اول به رسولانش و بعد به وسیله آنان به کلیسا و سرانجام به ما آشکار ساخته است برای خیلی ها هنوز پنهان و ناشناخته است. ولی خدا را شکر که برای همه انسان‌ها این امکان هست که با ایمان آوردن و اعتماد کردن به عیسی مسیح به این اسرار الهی یا سر ایمان و مکاشفه خدا پی برده و آن را درک کنن و آن را ببینن. خیلی ها هستن که وقتی که میخوان مسیح بشن سالها مطالعه میکنن ولی این جملات روحانی که در مسیحیت هست رو نمیتونن به وسیله افکار خودشون حل و فصل کنن. ولی روزی که با ایمان قدم به سوی مسیح بردارن، روح خدا افکار آنها رو باز میکنه، بصیرت و حکمت روحانی میده و مسائل روحانی رو درک میکنن. حالا پولس میگوید رهبران کلیسا باید سر ایمان رو درک کنن و یا دکترین یا فلسفه عقیده و پایه و اساس ایمان مسیحیت را خوب بفهمند و نه فقط بفهمند بلکه از آنم اطاعت کنند، آن هم با وجدانی پاک و بی‌ریا. پولس میگه کافی نیست که در جلسات کلیسایی بشینن و مسائل کلیسا را حل و فصل کنن. خیر، رهبران و شماسان باید تصمیمات خود را بر اساس کلام خدا و نه بر اساس عقل و فکر خودشون تصمیم میگیرن. آنها باید به وسیله زندگی خداپسندانه‌شون نشون بدن که تصمیماتی که میگیرن مطابق خواست خداست. اگر آنان از اعضای کلیسا یک چیزی رو بخوان ولی خودشون از انجام آن ابا ورزن، این دروغی محسوب میشه و چنین شخصی نباید در مقام شماسی و رهبری کلیسا باشد. رهبری که کلام خدا را نمیفهمد و از آن اطاعت نمیکنه و با خدا به طور مرتب حرف نمیزنه، دعا نمیکنه، هرگز نمیتونه وظیفه‌اش را مطابق خواست خدا به سر بیاوره و در نتیجه نمیتواند اعضای کلیسا را رهبری کند. در آیه 10 خصوصیات ششم را بازگو کرد. میگوید اول باید آزموده شوند و چون بی‌عیب یافت شدن آنگاه کار شماسی رو بکنن. ببینید این آیه اشاره به عمل کرده شخص در زندگی روزمرش میکنه. آیا مطابق ایمانش زندگی میکنه یا نه؟ قبل از اینکه کسی رو به مقام رهبری انتخاب کنید، باید اول ببینید که در زندگی معمولی آیا او قادر بر سختی ها غلبه کند؟ آیا میتونه مشکلات را تحمل کنه؟ آیا بر خدا اعتماد میکنه؟ آیا ایمان داره؟ آیا در زندگیش عملا نشون میده که خدا ترس است، از کلام خدا اطاعت میکنه؟ زندگیش برای دیگران نمونه هست یا نه؟ چقدر جای تاسفه که بگم من افرادی رو میشناسم که در چنین مقامهای روحانی و بالا هستن، اما زندگیشون برای دیگران نمونه نیست و من دعا میکنم که خدا به من رحم کنه. هر روز به درگاه خدا میام، میگم خدایا تو عیب ها و اشتباهات و گناهان مرا میدونی، تمنا میکنم که بر من رحم کن تا باعث لغزش دیگران نشوم. سپس در آیه 12 اشاره به خانوادهش میکنه که آیا خانواده این شخص با خدا هستن؟ این خیلی مهمه، چون مردم نگاه با خانوادهشون میکنن. اگر پدر نتونه خانواده گرم و صمیمی و پرمحبتی داشته باشه، چطور میتونه که یک کانون بزرگی مثل کلیسا رو اداره کنه؟ رهبر یا شماس باید همون شرایطی داشته باشن که در حقیقت کشیش در مورد خانوادهش داره. و در آیه 13 آخرین شرط رهبری رو بیان میکنه، زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشن درجه خوب برای خیشتن تحصیل میکنن و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است. حاضر شدن به خدمت در راه ایمان، آن هم با جان و دل، از شرایط رهبر بودن در کلیسا است. و چه افتخار بزرگی برای رهبری که در وظیفه خود امین باشه و در ایمان خود مستحکم باشه، زیرا احترام و عزت خاصی هم در میان اعضای کلیسا نصیب خود میکنه و هم در حضور خدا. در لغت یونانی که در اینجا ترجمه درجه خوب به فارسی شده است، به معنی رتبه در مقام هم میباشه. درست مثل رتبه های ارتشی که اگر شخصی در امور کوچک امین و وفادار باشه و شایستگی خودش رو نشون بده، به درجه بالاتر ارتقا پیدا میکنه. حالا پولس میگه در عالم روحانیت نیز وقتی رهبری در وظیفه خودش امین باشه، مسلما در کارهای بزرگتر نیز امین خواهد بود و صاحب سمتهای بالا هم میشه و عیسی مسیح روی این موضوع تأکید کرده. وقتی به این شرایط نگاه میکنیم، متوجه میشویم خدمت کردن در کلیسا دوستان موضوعی است بسیار مهم و حساس و ما نباید آن را خیلی به اصطلاح سرسری بگیریم، بلکه اول طالب این باشیم که ببینیم آیا شرایط این چیزها رو داریم. به قلب خودمون نگاه کنیم، ببینیم که آیا واقعا میتونیم امور کلیسایی رو بچرخانیم و بعد ببینیم که آیا شایستگی و لیاقت آن رو داریم و حاضر هستیم این شرایط رو داشته باشیم. چون اگر باعث شرم کلیسا بشیم، باعث شرم مسیح هم میشیم و بدانیم که آن وقت مسیح نیز از ما شرم خواهد داشت. پس اگر این دعوت به شما داده شده، شما باید با شهامت و غیرت و ایمان پیش بروید و خدمت خود را به کلیسا ادا کنید و از خداوند بخواهید که زندگیتون برای دیگران نمونه باشد. اگر شما فقط عضوی از کلیسا هستید، در وظایف کوچکی که خدا به شما داده است امین باش تا بتونی در وظایف بزرگتر نیز امین باشید. در دعای آخر فصل سوم، حضرت پولس گزارشی مختصر به تیموتائوس که در شهر افسوس بود میده و او را از اتفاقاتی که در شهر مقدونیه پیش آمده بود آگاه میکنه. آیه 15 میتوان گفت که به کلید و یا اصل مطالب این رساله نیز محسوب میشه. در آیه 14 میگوید این را به تو مینویسم به امید آن که به زودی نزد تو بیایم. یا ای تیموتائوس، من این مطالب را در این رساله برات نوشتم تا خودت بدانی که در کلیسا چطور عمل باید بشه و امیدوارم که به زودی پیش تو بیام و بقیه مطالب را به اصطلاح حاضرم به تو بگویم. پولس مشتاق دیدار تیموتائوس بود. آیه 15 میگوید لیکن اگر تأخیر اندازم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است. پولس میگه ممکنه که من در آمدنم تأخیر پیش بیاد، ولی علت نوشتن این مطالب یا این رساله را از آن جهت به تو نوشتم تا به تو نشون بدم که چگونه در کلیسا که خانه خدای زنده است و اساس و بنیاد راستی خداوندی است رفتار بکنی و اعضای کلیسا نیز چطور باید رفتار کنند. بعضی ها خود را آماده می کنن و اعلام می دارن که صاحب حقیقت و راستی هستن، ولی زندگیشون هیچ بویی از راستی و خداشناسی و خداپرستی ندارد. مقصود پولس اینه که ای عزیزان، شما که حقیقت و راستی را یافته اید و به اصطلاح در حقیقت دارید زندگی می کنید، باید طوری رفتار و عمل کنید که جهانیان بگویند بله، حقیقت و راستی در اختیار شماست. شما باید به اصطلاح نوری باشید در تاریکی بدرخشید که مردم بتونن به این نور نگاه کنن و به سوی راستی بیاین. کلیسا طوری باید در جهان عمل کند که در این جهان ظلمانی نوری باشد برای عاشقان خدا، نوری باشد برای حق جویان که مردم را به سوی خدا بکشاند و نه خودشون. پولس رسول این رساله رو می نویسه دوستان تا به من و شما که از راستی الهی فیض برده ایم به طریق شایسته رفتار و عمل نموده و خانه خدا را یعنی قلب خود را تقدیس و پاک نگاه بداریم و شهادت خوبی برای مردم دنیا باشیم. و سرانجام در آیه 16 هم می گوید و بالاجماع سر دینداری عظیم است. سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. دوستان عزیز، این پیام انجیله و البته پیام ما نیز هست. این سر الهی است که بر آن اشاره شده، سری که اکنون در این آیه بر ما بیان گردیده. این آیه اساس و اعتقاد انجیل و اساس و اعتقاد ایمان کلیسای مسیح نیز می باشد. می گوید اساس مسیحیت، سر عظیم خداوند بسیار عظیمه. چیزی نیست که راحت بتونید درک کنید. چیزی نیست که به وسیله مسائل ریاضی اون رو حل و فصل کنید. بلکه سری است که به وسیله روح خدا باید آن رو درک کنید. و این مکاشفه عظیم اینه که خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بیشریک و بی‌نیاز، خدایی که ابتدا و انتها ندارد، خدای قادر مطلق و خدای عظیم اراده نمود که با بشر تماس مستقیم بگیره. برای بشر ممکن نیست که خدا را بشناسه و یا به او برسد. حرکت از طرف خدا بوده تا او را بشناسیم دوستان، نه اینکه بشر حرکت کرده تا خدا را بشناسه. خدا وقتی دید که بشر نمیتونه به او برسه و او را بشناسه، در ابتدا از طریقهای مختلف در خلقت و در تاریخ بشر به طریقهای مختلف با بشر تماس گرفت. به وسیله انبیا و پیامبران خود خیشتن را ذره به ذره به ما شناسانیده، ولی میگوید در این ایام آخر در جسمی به نام عیسی مسیح در کار و عمل و قدرت و تعلیم عیسی مسیح خودش رو بر ما مکشوف گردانیده و حضور روح قدوس خدا دلیل این حقانیت است که خداوند بر بشر خیشتن را آشکار کرده و روح القدس خدا این مکاشفه آسمانی رو بر ما تایید میکنه و پیام و مکاشفه خدا امروز در جهان اثراتش آشکاره و این خود دلیلی است بر حقانیت آن. خدا کند دوستان عزیز شما نیز بتوانید صاحب بصیرت شده و این حقیقت الهی را بپذیرید و درک کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.